بسم الله الرحمن الرحیم. 73 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 10/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. آقایون یادشون است که بحث ما زکات بود، بعد به مناسبت اینکه سهم عاملین رو میخوندیم، بعدش هم مؤلفت قلوبهم بود که این دو سهم مستقیما ارتباط دارد به حکومت اسلام، و از اینجا ما استفاده کردیم که اصلا تشریع احکام اسلام بر اساس فرض حکومت و ولایت، به تعبیری که ما می‌کردیم اصلا حکومت و قوه اجرا و تنفیذ جزء بافت اسلام است. اسلام منهای حکومت یه اسلام ناقصیه. به این مناسبت وارد مسئله حکومت شدیم، ولایت، و ما عرض کردیم که مسئله ولایت فقیه را نوعا اساتید وقتی که میخوان مطرح کنن، از اول خب مسئله ولایت فقیه میاد تو ذهن، این مطلوبه، بعد دنبال دلیلش میگردن، وقت میرن سراغ مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگر، ببینیم اینا دلالت داره بر ولایت فقیه یا نداره. یکی میگه داره، یکی میگه نداره. اگر چنونچه در دلالت این روایات بر ولایت فقیه کسی خط شکن، در حقیقت ولایت فقیه میشه بیدلیل. مثلا فرض بگیر این سبکی بود که بزرگان معاشی کرده بودن، و ما عرض کردیم که مسئله رو خوب به سبک دیگری وارد بشیم. ما اینجوری وارد شدیم، اول ببینیم یه باب ما اول منعقد کردیم که ببینیم مثلا اصل اولی چیه، یه خیلی باب مختصری بود، از عدم ولایت احدن الاح، خداوند همه رو آزاد خلق کرده است و هیچ کسی بر دیگری تسلط نداره. پس اصل اولی عدم ولایت احدن علاه. بعد این اصل نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام مسلمن تخصیص یا ورود برش پیدا شده. اینجا باید گفت ورود نسبت به ولایت پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم بر حسب مذهب ما این بی اشکاله. حالا اهل سنت هم پیغمبرش رو قبول دارن، بالاخره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست. پس این یه بحث ما بعد از باب دومی که منعقد کردیم راجع به ولایت پیغمبر و ائمه معصومین بود. خب یه چیزایی گفتیم و یه چیزایی ما نوشتیم و اینها. بعد باب سوم این که اصلا ولایت و حکومت از ضروریات زندگی بشره و جزء بافت اسلامه، اگه اسلام برقرار باشد حکومت هم برقراره، پس در زمان غیبت هم مسلمن ولایت و حکومت باید باشد. ای باب سومی که ما منعقد کردیم این بود، اصل ضرورت حکومت و ولایت فی جمیع الاعصار، و اینکه نمیشد یه زمانی باشد که حکومت نباشه. برای این معنا ما 10 دلیل ذکر کردیم که یادتون باشه که یه دلیلش بررسی اجمالی از اول فقه تا آخر فقه روایتن و فتوان، و این منحصر به فقه شیعه نیست، در فقه سنت هم همینطوره، اونام روایاتشون مسئله امام و حاکم و والی و سجن و بیت المال و این چیزا که تو روایات ما هست در روایتای اونام هست، در فقه اونام هست، همه این تعبیرات، همین آیه شریفه زکات وقتی که مصارف رو ذکر میکنه ول عاملین علیها ول مؤلفت قلوبهم، انسان میفهمه پس معلوم میشه تشریع زکات بر اساس یه حکومتی است که عامل میخواد و جمع آورنده میخواد و توزیع کننده میخواد. چه دیگه؟ ده دلیل، یه دلیلش این بود بررسی روایات و فتاوا از اول فقه تا آخر فقه که طول کشید، ولی خب بالاخره یه چیزایی گفته شد و شاید من مفصل تر از اونی که گفتیم هم نوشتیم. این باب سوم بود. اون وقت بعد باب دیگری منعقد کردیم، باب چهارم، که خب آیا این حاکم از نظر عقل، از نظر قرآن، از نظر سنت شرطی هم داره یا نه؟ ما گفتیم هم عقل، هم کتاب، هم سنت دلالت دارد برای یه شروطی در حاکم، که ما 8 شرط رو قبول کردیم، 5 شرط هم گفتیم محل خلاف است که اینا شرط است یا نمطلقا. اون وقت این 8 شرط فقاهت و عدالت و ذکورت و مثلا طیب مولد و این چیزا، این شرایطی که ذکر کردیم، اسلام و عقل و، پس شرایطی برای حاکم ذکر شد که روی هم رفته اون کسی که خلاصه افضل ناس و اجمعهم للفضائل، او باید حاکم باشد، علمن، تقوان، سیاستن، یکی مسئله سیاست، اینا رو همه رو دلیل آوردیم براش. اون وقت وقتی که اصل حکومت مسلم، بعد شرایط هم براش ذکر کردیم، قهرن این شرایط بر فقیه منطبق میشه، منطبق نه هر فقیهی، فقیهی که عادل باشد، بصیر باشد به امور و اون شرایطی که ذکر شد. پس فقیه جامع شرایط این ولایتش وقت مسلم میشه، بدون اینکه ما حالا مقبوله عمر ابن حنظله اینجا بحث کرده باشیم. ما عرض کردیم این دو سبک بحث مثل دو سبک بحثی است که متکلم با فیلسوف داره. متکلم از اول میاد حدوث عالم و مثلا مسلم میگیره از نظر قرآن و سنت، بعد دنبال دلیلش میگرده، وقت میره یه ادله مثلا اقامه میکنه. اما فیلسوف نمیاد حدوث عالم و مسلم بگیره، او از اول میاد اصل حقیقت هستی، واقعیت را در مقابل صوفیست که منکر واقعیته، نه میگه که وجود واقعیت داره، این واقعیت را موضوع قرار میده، بعد بحث میکنه در انقسامات لاحقه هستی، هستی یا واجبه یا ممکن است یا حادث است یا قدیم است، تو این بعد این عوارض و لواحق هستی رو وقتی که بحث میکنه، انقسامات لاحقه هستی رو بحث میکنه، بالاخره منتهی میشه به این که در هستی حادث هم هست، یه قسم از موجودات حادث هم، حدوث براش ثابت میشه، اما نه اینکه از اول حدوث رو مطلوب قرار بده، از اول موضوع بحثش رو هستی قرار میده و بعد لواحق و انقسامات هستی رو مورد بحث قرار میده، بالاخره به حدوث عالم هم منتهی میشه. این تقریبا بحث ما اینجور هست. بالاخره ولایت، اصل این که فقیه در زمان غیبت ولایت داره این شکی نیست درش، یعنی به این معنا که در زمان غیبت باید حکومت باشه و اون حکومتم، او حاکمم باید فقیه عادل بصیر به امور، این هشت شرط رو داشته باشه، خلاصه این هشت شرط رو باید داشته باشه و این هشت شرط خلاصه میشه فقیه با این شرایط. اون وقت ای تا اینجا ما پنج باب شد، پس یه باب اصل عدم و ولایت عهدن علا عهد، باب دوم ولایت پیغمبر و ائمه، باب سوم ضرورت ولایت در جمیع اعصاب. میشدم به عکس کرد، این باب اول ذکر کرد بعد وقت ولایت پیغمبر و ائمه چون از جزء اینه، ولی خب ما حالا باب این که ولایت پیغمبر و ائمه بی اشکال ده ما رو اول ذکر کردیم و الا میشد باب دوم و باب سوم باب دوم قرار داد و باب دوم و سوم، برای که ولایت پیغمبر و ائمه از صغریات این باب سوم انصافش اینه. منتها خب ما اینجور بحث کردیم، وقت پس باب سوم این که ضرورت ولایت در جمیع اعصار، باب چهارم شرایط حاکم که ما هشت شرط رو بر طبق ادله ذکر کردیم. حالا باب پنجم که ما وسطاش موندیم، ما میخواستیم اصلا حکومت رو اون تنهو سال گذشته رها کنیم دیگه، ولی دیدیم که حیفه و بعضی از مسائلش هم هست که خوب منقح نشده. منم ادعا نمی کنم که من خوب تنقیح کردم از بابی که بعضی مسائلش واقعیش نیست بکره، و شاید منم نتونم اونجوری که خلاصه حقش است بررسی کنم، هم وقتم کمه، هم گرفتاری، هم کسالت دارم، اما اصل عنوان کردن و اون وقت سبب بشه که آقایون مطالعه بکنن در اطرافش رو بررسی بکنن و این مسائل در حوزه ها بیشتر مطرح بشه، ای به نظر من خوبه، چون مسئله مهمیست، مسئله اساسیست. بنابراین باب پنجم ما وسطاش موندیم. حالا اونایشو که گفتیم خیلی مختصر من سعی میکنم فهرست وار رد شیم و یه چیزایش هم که نگفتیم بگیم، که اگرم یه قدری مثلا تکرار شد یه روز دو روزش ناچاریم 4-5 ماه فاصله شده. اینجا عرض کردیم که باب پنجم را اینجوری منعقد میکنیم که خب حالا که در زمان غیبت حاکم باید باشه، اصلا حاکم همه وقت باید باشه، نه غیبت و غیر غیبت، در زمان حضورم باید باشه، تو وقت پیغمبر، حالا که حاکم لازم است و شرایطش هم مسلم شد، آیا انعقاد امامت، این امامت که ما میگیم اینجا امامت بالمعنی العام مورد بحث ما سالا بود، یعنی حکومت، آیا انعقاد امامت و حکومت برای یک کسی به چه نحویه؟ این در کلمات اهل سنت، اونشون که نوشتن در باره مثل ماوردی و ابو یعلا و دیگران، اینا برای انعقاد امامت در بعضی کلماتشون چهار راه ذکر کردن. در مقابل بزرگان ما وقتی که به این مسئله رسیدن از این چهار راه یکیشو بیشتر قبول نکردن در تعبیراتشون. اونا وقتی که میگن چهار راه، به نظر میاد که بیشتر اون نویسندگان سنت منظورشون تثبیت وضع موجود بوده، به اصطلاح توجیه اونی که واقع شده. اینجا در کلماتشون چهار راه ذکر کردن برای انعقاد امامت، بعضیاشون دو راه گفتن، بعضیاشون سه راه، بعضی چهار راه، مجموع چهار راه این. یکی نص که بگن امامت نص محقق بشه. یعنی اگر خدای کسی رو گفت امام، یا پیغمبر از طرف خدای کسی رو گفت امام، این کبرا رو اونا قبول دارن، هیچ کدوم اختلاف در این جهت ندارن. منتها اونا بحث صغروی دارن، میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لم یوسه نوعا، خیلیشون اینجور میگن. بعضی هاشون هم میگن نه، اسم که پیغمبر اکرم ابوبکر رو واداشت نماز بخونه و همین نماز واداشتن خودش استخلافه. حالا بالاخره پس اصل نص این امامت بهش منعقد میشه، نصی که از طرف خدا و پیغمبر باشه، این رو هم ما قبول داریم هم اونا قبول دارن، رو این اشکالی هم نداره، کبرا رو قبول دارن اونا. منتها نوعا میگن در صغرا منکرن، میگن پیغمبر لم یانوس، وصیت نکرد کسی رو معین نکرد، اما اصل کبرا رو قبول دارن. پس یکی نص، دوم استخلاف امام قبل، این در کلماتشون هست. اگر امام قبل، حاکم قبل یه کسی رو خلیفه قرار داد، ولی عهد به اصطلاح، ولی عهد بر خودش معین کرد، این دیگه میشه حاکم. اینجا دیگه وقت احتیاج به بیعت هم مثلا نیست، همین استخلاف. این دو رو. راه سوم بیعت و انتخاب ملت. این رو حالا گاهی تعبیر به بیعت میکنن، گاهی تعبیر به انتخاب، اختیار، شورا، یا حالا همه اینا میشه. بالاخره شورای اهل حل و عقد، یا مثلا انتخاب ملت به فرماد، یا همه اینا، یا بیعت ملت، یا بیعت اهل حل و عقد. حالا این خصوصیاتش ما باید بحث کنیم. اجمالا انتخاب ملت این هم طریق میدونن اونا برای انعقاد امامه. تو وقت هست که تعبیرات مختلفه، گاهی شورا میگیم، گاهی بیعت میگن، گاهی اختیار اهل حل و عقد میگن. این سه رو. راه چهارم که همهشون قبول ندارن اما اغلبشون قبول دارن، زور. اگر یک کسی با زور و قلدری قیام کرد و مثلا فضل شد حاکم، یه دارم کشت و یه دارم کرد و بالاخره حالا زور الحق لمن غلب مثلا، اینجا عبارتا رو ما سابق چون خوندیم، من همه رو نمیخونم، فقط یکی از خودمون میخونم، یکی از سنن. اینجا ابو یعلا عبارتش اینه، میگه ولی امامتو تنعقد و منوچن. قاضی ابو یعلا در الاحکام السلطانیه صفحه 23 چاپی که ما داریم، میگه ولی امامتو تنعقد و منوچن، احدهما به اختیار اهل الحل والعقد، که همون انتخاب باشه، و ثانی به عهد الامام من قبل، یعنی امام قبلی تعیین کنه، همون ولی عهد. این نص رو نگفته، باید که نص رو قبول دارند، حالا بعد میگن، اما اسباب این که مصداقش رو منتفی میدونستن، یعنی قبول نداشتن پیغمبر اکرم تصریح کرده بشه به کسی، و الا کبرا رو مسلم قبول دارن. اگه خدا و پیغمبر گفت، این دیگه از انتخاب امام قبر که بدتر نیست، و دارندم در بحث کردم. اما این که ایشون اینو نگفته، اسباب این که در حقیقت مصداقش را مفقود میدونسته، لذا میگه که به عهد الامام من قبل. این دو بچه میگه که یکی انتخاب، یکی هم ولایت عهد، خلاصه استخلاف. چنانچه میگن که ابوبکر عمر رو استخلاف کرد، در حقیقت امامت ابوبکر رو میگن به انتخاب اهل حل و عقد، امامت عمر به ولایت عهد استخلافه که ابوبکر عمر رو معین کرد. این دوطور اینجوری میگه. بعد اون وقت ابویعلا میگه و روی انهو، مرادش احمده، من کلماتو همه نقل نکردم، از احمد حنبل نقل میکنه که اوشون زورم کافی میدونه که همه قاید و رو به یعنهو یعنی از احمد مادل علا انها تثبت بالقهر والغلبه ولا تفتقر الالعقد. اصلا عقد بیعت نمیخواد، ولایت عهدم نمیخواد، زور. بله میگه که فقاله، یعنی احمد حنبل گفته فی روایت عبدوس ابن مالک العطار که این نقل کرده کلام احمد، عبارتی که از احمد نقلونه اینه: و من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیفتن و سمی امیر المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله والیوم الآخر ان یبیت ولا یراه اماما برم کان او فاجرا. هر فاجری، هر کسی، بالاخره عبدالعزیز ابن سعود با انگلیس ها ساخت و اومد و به زور و قلچماقی بر ریاض اول مسلط شد، بر نجد و بعدم بر حجاز. حال ولو مردم هم قبول نداره، بالاخره این سار امیر المومنین به نظر احمد. این سه راه را اینجا ابو یعلا نقل میکنه. نص رو که نمیگه درس کردم، نه که نص رو قبول ندارن، از بابی که صغراش رو منتفی میدن. این عبارت مال ابو یعلا اینجا. حالا ای آقای من که گناهانی این چارتو رو مجموعش رو ای آقایی که تازه تعلیف کرده الفقه الاسلامی و ادلته لدکتر وهبت زهیلی 8 جلد ما داریم، جلد ششم صفحه 673، بدم نیست در امامت یه چیزایی داره. بله الفقه الاسلامی و ادلته ای داره که ذکر فقها الاسلام طرقن اربعه فی کیفیت تعیین الحاکم الاعلا للدوله. ای چارتو رو قطار کرده: وحیان نص که همون مثلا پیغمبر و امام هست، ول بیعه که مردم بیعت کردن، و ولایت العهد که امام قبلی بعدی رو معین کنه، ول قهر ول غلبه. ای چارتو رو میگه فقهای اسلامی چارتو رو گفتن، ولی بعد خودش میگه نه همه اینا غلطه، فقط همون بیعت ها نصی تو کار نیست و اونا دیرم قبول نداره. منظور اینه که چارتوریشون. علامه خودمون در تذکره در کتاب جهاد قتال و اهل البغی اینجا صفحه شماری که ما کردیم شد صفحه 453، ما صفحه شماری ندارم، ما صفحه شماری ناشرتیم که بود کردیم، شاید چاپای جدید گذاشته باشه، از ما از قدیمی ها. صفحه 453 علامه میگه که در کتاب بغات معمول فقها این است که راجع به امامت هم یه چیزی میگن. اون وقت ایشون میگه مسئلتون انما تنعقد الامامت بالنص عندنا على ما سبق، که نص از طرف خدا و پیغمبر، ولا تنعقد بالبیعه، میگه ما به بیعت و انتخاب قبول نداریم امامت منعقد بشه، خلافا للعامه به عصرهم فانهم اثبتوا امامت ابی بکر بالبیعه و وافقونا على صحت الانعقاد بالنص. این اقاد به نص صحیح هست، میگه اینو قبول دارن، منتها مصداقشو منکرن، نه اینکه قبول نداشته باشن. و وافقونا على صحت الانعقاد به نص، انعقاد به نص که ما شیعه میگیم اونا هم قبول دارن، اما لکنهم جوزوا انعقادها به امورن. وقت سه امر دیگه، بعد علامه هر سه امر رو اشکال میکنه. سه امر: احد و هل بیعه، من همه عبارتاش ننوشتم، من همون سرفصلاشو نوشتم. احد و هل بیعه، بعد میگه نه ما قبول نداریم. اثانی استخلاف الامام قبله و عهده الیه کما عهد ابو بکر الی عمر، که ولایت عهد باشه. اثالث القهر و الاستیلا، زور و قلچماقی. پس علامه ذکر کرده از اونا، منتها چیزی که هست عرض کردم نسش را قبول دارم کبرم، اما صغراش میگن نیست، میگن پیغمبر معین نکرد. اون وقت اون سه تا دیگه بیعت و ولایت عهد و زور و علامه ازشون نقل میکنه و هر سه رو رد میکنه که به نظر علامه علیه الرحمه امامت فقط به وسیله نص ثابت میشه و منعقد میشه، حتی بیعت هم ایشون قبول نداره، یعنی به معنا ملت معین کردن قبول نداره. خب ای پس تا اینجا انعقاد خلافت و امامت برای حالا کسی که فرض میکنه واجد شرایط است، ای اهل سنت در کلماتشون چهار راه ذکر کردن و فقهای ما رضوان الله علیهم اونشون که متعرض شدن، یعنی فقها یا مؤلفین اونایی که متعرض شدن، هم یکیشو بیشتر قبول ندارن، همون نص را میگن به نص ثابت میشه و اون ستاشو دیگه میگن نه. ما حالا اینجا عرض میکنیم که این چهار راهی که آقایون ذکر کردن، ماشون که چهار راه ذکر کردن، خب نصشو که عقلم برش خوش میکنه، چیزی که خدا پیغمبر معین کرد که ما آتاکم الرسول فخذوه، باید عقل کرد اون که چیز منکر نیم، کبرا رو قبول دارن. اون سه راه دیگر که خلاصه حتی زور و قلچماغیرم خواستن منشأ اثر قرار بدن، به اصطلاح منظورشون همون تبریر الوضع الموجود بوده. خلاصه دیدن بالاخره عملا اینجوریه که خیلیش زود حتی خلافت ابوبکر ولو میگن به بیعت محقق شد و اما بیعت اولی نوشتن 5 نفر بیشتر بیعت نکرد. بعد دیگه خلاصه ماوردی 5 تا رو ذکر میکنه، ماوردی میگه به 5 نفر ثابت میشه، میگه بیعت ابوبکر انعقد به 5 اجتمعوا علیها ثم تابعهم الناس فیها و هم عمر بن الخطاب و ابو عبیده بن الجراح و اسید بن حذیف و بشیر بن سعد و سالم مولا ابی حذیف. این 5 نفر میگه بیعت کردن، بعد دیگران ملحق شدن، خیلی هم قبول نکردن. حضرت امیرالمومنین هم اینا میگن بعد 6 ماه بالاخره تا 6 ماه رو قبول دارن که بیعت نکرد، وقت بعد 6 ماه میگن بیعت کرد. و همین معنا ولو اینکه خلاصه نویسندگان اهل سنت دیگه ای رو از مسلمات میگیرن که خب پس بیعت ابوبکر بلا اشکاله، اما مؤلفین اواخر اینها یه قدر اونشون که به اصطلاح روشن فکرن تو این دغدغه کردند که نه این پس معناش اگر همه ملت باشه یه چیزیه، اما 5 نفر رو بعد یه باقی رو با شانتاژ بخوای درست بکنی این روش اشکال کردن خیلیشون. من اینجا در این نوشتمون 2 نفر رو قولشون رو نقل کردم که اینا خدشه کردن. بله ببینید ما اشکالی که کردیم اینه، ما میگیم که اونی که نص باشه خدا و پیغمبر معین کرده اون بی اشکال، که گفتیم سنی ها می رو قبول دارن اون بلا اشکال. بیعت اگه بیعت همه ملت باشه یا اکثریت قاطع ملت باشه یا اقلن اهل حل و عقد همه شون باشن، ممکنه ما ایرا قبول کنیم، ما تثبیت میکنیم ایرا، حال نظر ما اینست که صحیحه، منتها در طول نص، یعنی تا جایی که نص هست انتخاب ملت برد نداره، فایده نداره. امیرالمومنین رو که پیغمبر نصب کرد، اگه تمام مردم هم بیان با یکی دیگه بیعت کنن صحیح نیست، اما اگر یه جایی نص نباشد فرضاً، ما عقیده‌مون این است که بیعت فایده داره، اما بیعت همه یا اقلن اکثریت قاطع، اما 5 نفر یا 3 نفر بیعت کنن، باقیشو بخوای بعد مردمو یالا بیا و اینا، این مشکله. اینجا من از اهل سنت 2 نفر رو نقل کردم عبارتاشون رو، از اینه که همین اخیراً کتاب نوشتن. بله، میگیم که قال عبدالکریم الخطیب من علماء سنت فی کتاب الخلافه و الامامه صفحه 272، ما نسه، عبارتش اینه: قد عرفنا ان الذين بايعوا اول خليفه للمسلمين ابي بكر لم يتجاوزوا اهل المدينه وربما كان بعض اهل مكه. حالا این از اول فرض کرد که همه مدینه بیعت کردند، در صورتی که حضرت امیر بیعت نکرد، عباس بیعت نکرد، مقداد، سلمان، اینا مسلما اینا جز صحابه بودن و تو مدینه بودن، اینا بیعت نکردن. خب حالا میگه بالاخره از مدینه نگذر، شاید بعضی مکه. اما المسلمون جمیعا فی الجزیره کلها فلم یشارکو فی هذه البیعه ولم یشهدوها ولم یرو رأیهم یا ولم یرو رأیهم فیها و انما ورد علیهم الخبر به موت نبی صلی الله علیه و آله مع الخبر به استخلاف ابی بکر. میگه یه خبری بهشون رسید که بله تو مدینه با ابی بکر بیعت کردن. وقت میگه فهل هذه البیعه او هذا الاسلوب قتل امت حقا؟ این واقعا اراده همه امت میشه؟ و هل یرتفع هذا الاسلوب الى انظمه الاساليب الديمقراطيه في اختيار الحكام؟ اینم مثل همون انتخاب دموکراتی که همه دموکراسی که همه مردم انتخاب کنن، اینم اینجوره؟ لقد فتح هذا الاسلوب الفريد الذي عرف في المجتمع الاسلامي لاختيار الحاكم فتح ابوابا للجدل فيه والخلاف عليه. میگه این خیلی نید، اگه دموکراسی بوده همه انتخاب کرده بودن که خب حرف نداشت، اما اینجوری که خلاصه یه عده اول 5 نفر بیعت کنند و بعدش باقی خلاصه باقی با شانتاج باشه، این میگه منشأ خلاف و گیر شده. اینجا آقای مرحوم مغنی هم در کتاب الاسلام و در کتاب فلسفه و توحید و ولایشون صفحه 194 نقل میکنه از شیخ علی عبدالرزاق من علماء الجامع الازهر انه قال فی کتابه الاسلام و اصول الحکم صفحه 183 میگه اذا انت رأیت، این دیگه خیلی مهمه، از علماء ازهر هم بوده، اذا انت رأیت کیف تمت البیع لابی بکر و استقام له الامر، اگه تو ببینی چجور بیعت برای ابی بکر درست شد، تبین لک انها کانت بیعتا سیاسیتا ملکیتا علیها طابع الدولت المهدسه و انها مات على اساس القوت و السیف. یه خیلی با اون حکومت شمشیری فرق نمی کرد خلاصه. و دلیل مهمتر این که ای آقایون بعضی ها اشکال کنی کاسه از آش داغ ترن، این که خود خلیفه دوم راجع به خلافت ابوبکر بیعت ابوبکر خیلی دلخوش نبود ولذا نمیخواست این رو اساس قرار بده. اینجا ببینید صحیح بخاری ما 4 جلدی داریم، جلد 4 باب و رجم الهبلا، این روایت آقایون نگاه کنن، چون در این روایت اجمالا استفاده میشه که عمر قائل به تحریف قرآن هم بوده و آقایون ما شیعه ها رو متهم میکنن که این شیعه ها تحریف، خود عمر قائل به تحریف قرآن بوده. این روایت در صحیح بخاری هم هست، دیگران هم نقل میکنن، من از بخاری نقل کردم. باب و رجم الهبلا عن ابن عباس، اینجا روایت مفصلیه که عمر این میگه بیعت ابوبکر خلاصه کانت فلتتن و قله شرها، میگه یه چیزی بود همطور فکر نکرده همطور بالاخره شد، هم خب الحمدلله شری برش برپا نشد. اینجا که پیدا اونجا از اون روایت استفاده میشه که عمر نمیخواست اصلا ای رو یه سنتی قرار بدن. ما اینجا نوشتیم فیظهر منزالک، از این تعبیری که عمر داره یظهر منزالک انها لم تکن عنده على اساس ولم یکن یرزا به سیرورتها قاعدتا و سنتا متبعه کما زعمها اولا. این که ماوردی و ابو یعلا و همه اینا، همه این نویسندگان اینا، ملل و نحل ها اینا، وقتی که میرسن میگن در انتخاب حاکم بیعت، بیعت هم چند نفر اول که باشه کافیه، که ماوردی و ابو یعلا میگن 5 نفر. چرا؟ میگه برای اگر نباشه پس بیعت ابو بکر چه کنی؟ پس این معلوم میشه که چون بیعت ابوبکر درسته پس بنابرای 5 نفر کافیه. خود خلیفه دوم که این امومزاده رو درست کردن خودش ناراحت بود از این معنا و میگه که این فلتتن و الله شرها، معلوم میشه که به اینجور بیعت براشون مورد گیر بوده. بله اگر همه ملت یا اکثریت قاطع ملت یا اقلا همه اهل حل و عقد، این حالا ما بعد بحثش میکنیم، اگه اینا همه انتخاب کن که زور نباشه، اینی که او آقای استاد الازهر گفت سیاستن ملکیه که قامت کما تقوم الحکومات علا اساس القوت و سیف، اینجور نباشه. واقعا اگر اکثریت قاطع ملت، مثل که حالا مثلا میاد رئیس جمهور معین میکنه یا رهبر اگه به انتخاب معین کردن، اگه اکثریت قاطع باشه و زور تو کار نباشه، شانتاج نباشه، اینو ما عقیده اون است که در صورتی که نسی تو کار نباشه این فائده داره. حالا بعضی از رفقا این هم منکر، حالا ما بعد بحثش میکنم، یعنی ما بحث هم کردیم اجمالا باز ما اشاره میکنیم. پس اجمالا یکی از طرق امامت که بلا اشکال است مسئله این است، این رو ما قبول داریم، سنی هم قبول داریم، کبرا رو اونا قبول داریم. دوم که بیعت باشه، بیعتی که اکثریت باشد، اینو ممکن است ما بگیم صحیحه، بعضی هم قبول ندارن این دو راه. و اما اون دو راه دیگر که در کلمات اینها قطعا غلطه اونها، و آقایون نوعا میخواستن تثبیت وضع موجود کنن، میدیدن بسیاری از خلفا با زور و قلچماقی اومده شده حاکم، میخوان برای که خلافت ای رو درست کنن، گفتن قهر و غلبه فایده. یا بسیاری از خلفای اموی یا عباسی اون بعدی رو میمدن ولی عهد قرار میدادن. حالا مثلا فرض بگیری که عبدالعزیز ابن سعود اول بیان، مثلا سعود و بعد فیصل و بعد خالد و بعد فهد و بعد اینا، هی ولی عهد قرار میدن، اینا میخوان اینا رو تثبیت کنن، لذا اومدن گفتن که این دو راه هم برای انعقاد امامت صحیح، در صورتی که شرعا دلیل بر این معنا نداریم. وجدانن و عقلن هم غلط. برای اینکه اگر فرض کردیم یکی خودش امام، حال یا پیغمبر و خدا معینش کرده یا ملت، بالاخره این شده امام. خب این خودش امامه، این چه حقی دارد بیاد بر خودش بیه بعد از من مثلا معاویه فرض کنی باش بیعتم کردم، فرضم را نکردم که حضور بود، حال بیعتم کردم، بعد معاویه بیه یزید ولی عهد من. این ملتی که به تو رأی دادن که دیگه نگفتن بر خودت ولی عهد معین کن. اگه خدا هم تو رو معین کرده، خدا تو رو معین کرده، فرزند داده که دیگه معین نکرده، پس بنابراین ولی عهد ای لازم الاتباع بشه و حاکم باشه، نه عقل برش دلالت داره نه شرع. فقط آقایون خواستن تثبیت وضع موجود بکنن اینو گفتن، و الا عقلا کسی که منتخب خداست یا منتخب ملت و از این دو راه حکومت پیدا کرده، خودش حکومت پیدا کرده، ولی عهدش چه حقی داره بی حاکم باشه؟ میگه ولی عهدشو بعد ملت انتخاب بکنن، وقت میشه انتخاب ملت. اما خودش به عنوان ولی عهدی این دلیل نداره. اگر میبینید ما ائمه اطهار سلام الله علیهم را امامتشون رو میگیم به تعیین امام قرن، این اسبابی که ما ائمه رو معصوم میدونیم و ما میگیم ائمه علیهم السلام چیزی که از طرف پیغمبر یا بالاخره اینجا برشون ثابت شده اونو گفتن، یا لااقل اگر یک کسی هم تنزل بکنه اقلا امام معصومه در تعیین مصداق اشتباه نمیکنه. چون حاکم باید افضل ناس باشه، پس افضل ناس رو تعیین کرده، اون وقت مردم ای دیگر رو انتخاب کنن غلطه، برای اینکه افضل وقتی که حق تعیین غیر افضل غلطه. ما که میگیم ائمه از خودشون نیست، ای از طرف خدا. حالا فرضاً اگرم اینم یک کسی نتونه ثابت کنه، اما وقتی که امام معصوم باشد در تشخیص اشتباه نمی کنه، پس فرد افضل رو معین کرده و با وجود افضل تعیین غیر افضل غلطه. ما ائمه رو که میگیم از این راه میگیم، و الا صرف این که حالا از طرف خدا منصوبه یا از طرف ملت منصوبه، بیاد یه ولیعهد معین بکنه، امامت ولیعهدش بیدلیل میشه. پس این که ولایت عهد چیزیست اصلا از نظر اسلام غلط، از نظر منطق اسلام. چنون چه زور و قلچماقی، به زور و قلچماقی غلبه علیهم بسه، نه ملت انتخابش کرده نه خدا. چه دلیل این زور و قلچماقی دلیل باشه بر این که ای لازم الاطاع باشه؟ این هم ما قبول نداریم. پس این دو راه، یکی ولایت عهد، یکی هم این زور قهر و غلبه، این دو راه از نظر ما مردوده و عقلم نفیش میکنه. اما اون دو راه، اونی که از طرف خدا باشه، خدا چون مالک الملوک است و هرچه بفرماد لازمش اطاعتش، بنابراین اونی که خدا معین کرده لازم الاطاعت. ملت هم اگه خودشون انتخاب بکنن، این هم ما ممکن است بگیم صحیحه. پس حالا باید راجع به این دو فرض بحث کرد، نستش که بلا اشکال از خبرن این جهت رو بحث کنیم، که از که ما بحث کردیم، اما از بابی که یه چیزهای تازه، نکاتی تازه ما نوشتیم، اینا من زودم رد میشم انشاءالله، به دو سه روز میرسیم به جاهایی که نخوندیم. پس طریق ثبوت امامت یعنی انعقاد امامت یا به نص یا به این که مردم تعیین کنند. میخوای اسمش بذار شورا، میخوای بگو بیعت، میخوای بگو انتخاب، حالا یا همه اهل حل و عقد یا اکثر، این باید بحثش بعد بیاد. این چیزیست که باید بحثش بحث کرد رو. و ما در تابستون این مسائل رو اجمالا یادداشت کردم، ممکنه یه جاهاش قدری ناقص باشه نه، ولی یادداشت کردم، لذا برای ما یه قدری مطالعهش راحته. حالا در ضمن درس هم یه چیزایی ممکن به ذهنمون بیاد بهش زمینه کنیم و بالاخره یه چیزی بشه. حالا اجمالا پس بعد زانی که امامت ضرورت دارد شرایط حاکمم ذکر کردیم، تنعقد الامامت و اما به نص، یعنی یا ازبالا خلاصه باید تعیین بشه یا از طرف پایین ملت انتخاب بکنن، و این دورا هم در عرض هم نیم، در طول همه. یعنی اگر چنونچه خدا کسی رو تعیین کرده تمام ملت هم برخلافش تعیین کنن، به نظر ما صحیح نیم. پیغمبر اکرم وقتی که به عقیده ما حضرت امیرالمومنین نسب کرده، اگه تمام مردم هم فرضاً با ابوبکر بیعت میکردن در مقابل نسب، ما میگیم قبول نیم. نسب رتبش مقدمه، برای که امر خدا قبل از امر من و شما، حکم خدا قبل نیم، و در مقابل امر خدا هیچ امری نافذ نیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. خیلی خوبه.